أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله 19 گفتیم فروعی دارد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن و یه مقدار هم طول کشید. بعضی از اون فروع رو شاید در حدود 8 فرع باشد، 7 یا 8 فرع، بعضیش رو مطرح کردیم. مثلا بحث اول این بود که شخصی عینی رو اجاره داده و تحویلم داده، خانه رو اجاره داد به زید و کلید رو هم تحویل داد، ولی زید که مستأجره امتناع میکند از رفتن تو خانه، استیفاء منفعت، نمیره تو خانه بنشیند، امتناع دارد از رفتن در خانه و استیفاء منفعت. امتناعش هم نه لآل مانعن لآرزن، نه، به اختیار خودش، به میل و رغبت خودش نمیرد تو خانه بنشیند، استیفاء منفعت کند. یا اینکه تحویل نگرفته خانه رو، ولی موجر اعلام کرده بیا کلید رو بگیر برو تو خانه بنش، پس یا تحویل گرفته امتناع میکند از رفتن در دار، یا تحویل نگرفته ولی اعلام کردن بیا بگیر آماده است، نمیره بگیره. اینجا گفتیم خودش مستأجر ضامنه. تفویت منفعت که نرفت در خانه بنشیند، سکنا کند، استیفاء منفعت کند، خودش نرفت، امتناع کرد، بنابراین پس ضامن اجرت است. مال الاجاره رو باید تمام و کمال بپردازد ولو نرفته تو خانه بنشیند. این صورت عرض کنم که اول که امتناع میکند لال مانعن. حالا یا تحویل گرفته یا بهش گفتن بیا تحویل بگیر، کلید رو بگیر. در اجاره اعیان همین مسئله بود که تعهد کرده رو پارچه ای را که مستأجر میده این دوخت انجام بدهد، اون پارچه را به صورت یک پیراهن یا لباس در یا قبایی در بیارد، اعلام آمادگی میکند که من آمادم در همون مدت یک هفته که قرار شده تو این یک هفته این دوخت رو رو لباس انجام بدهد، اون نقره رو به صورت انگشتر در بیارد، اعلام آمادگی میکند اجیر که بیاد بدید تا من بدوزم، امتناع میکند مستأجر از تحویل دادن اون پارچه، از تحویل دادن اون نقره که او به صورت انگشتر در بیارد تا پایان مدت اجاره این یک هفته تمام میشد. گفتیم اینجا هم مستأجر ضامن است، برای اینکه اون اجیر آماده بود بدوزد، مهیا بود، اعلامم کرد بیا بده تا بدوزم، این پارچه رو نبرد، نقره رو نبرد بده، باز اینجا مسئول است و باید اجرت رو بپردازد ولو اینکه استیفا نشده از اون، عرض کنم که دار یا از اون عینی که باید دوخته بشد. گفتیم این در صورتی است که با میل و رغبت خودش نمیره تحویل بگیرد، یا اون سومی نمیرد لباس رو پارچه رو تحویل بده تو بدوزد. اما اگر لمانع این شد، خانه رو اجاره کرده، تحویلش هم هست، یا گفتن بیا کلید رو بگیر برو بنشین تو خانه، نمیرد تحویل بگیرد لمانع این. عرض کنم که مثلا سقف این خانه، سقف اتاق خراب شد، زلزله شد، سقف اومده پایین، قابل این که بره تو خانه بنشیند نیست. پس نه اینکه به میل و رغبت خودش نمیره تحویل بگیرد یا نمیرد بنشینه تو خانه، یا نمیرد اون پارچه رو بده به میل خودش تا او بدوزد. لمانع این، زلزله شده، سقف اومده پایین، قابل این که بره تو خانه بنشیند نیست. یا اون پارچه‌ای که بنا بود بده اون آقا بدوزد، به صورت یک پیراهن اون نقره رو بدد به صورت یک انگشتر در بیارد، اون دوز برد، خراب و خلاص شد، از بین رفت، گم شد، نیست که بره تحویل بده. پس تحویل ندادن لمانع این هست. در اینجا که لمانع این هست، تحویل نگرفتن یا در سومی تحویل پارچه ندادن، اینجا اجاره باطل است. چرا اجاره باطل است؟ برای اینکه این خانه دیگه قابل استفاده نیست. خانه‌ای که سقفش خراب شد، در این اتاق که من باید برم بنشینم سقف نداره. فرض بفرمایید که زلزله شد، ایراد دیگه، اشکال دیگری پیدا شد، سقف خراب شد، لمانع این من نمیرم تحویل بگیرم. گفتن در اینجا اجاره باطل است. اصلا چرا اجاره باطله؟ چون امکان استیفا از اون عین مستاجره نیست. من خانه رو اجاره کردم برم توش بنشینم، سکونت داشته باشم، خانه ای که خراب شد، سقف نداره، یا به فرمایش امام مسبعه شد، حیوانات درنده درش اومدن، یا افراد دیگر اومدن در او رفت آمد دارن که مانع این هستن که مستأجر بره در خانه، اینجا اجاره باطل است. گفتند به شرط اینکه این مانع مانع عام باشد. یه مانعی است که برای همه این مانع پیش اومده. عرض کنم که مثلا گفتیم رفته دابه رو اجاره کرده که مسافتی رو بره، بارندگی شدید شده، برف شدید اومده، راه بسته شده، نمیتوند این که نمیره حیوان رو تحویل بگیرد، برای این که مانع پیش اومده. مسیر مسیری شده که قابل رفت آمد نیست، اینم نمیرد دابه رو اجاره بگیر. این لمان این عام، بارندگی شده و برف آمده، مسیر اصلا نه مسیر این، کلن مسیر، مسیرها بسته شد. پس به شرطی میگیم اینجا این شخص اجاره رو میتوند فسخ بکنه و اجاره رو فسخ بکند و تحویل نگیرد، اگر اون مانع مانع عام باشد. چون مانع عام است، این چون استیفا نکرد و نمیشد، امکان استیفا نبود، در اینجا ضامن هم نیست، اجاره رو فسخ میکند برای اینکه امکان استیفا از اون مال الاجاره نیست. نمیتوند با این حیوان سوار بشه بره. مانع پیدا شده، مانع هم مانع عام. اما اگر مانع مانع خاص باشد، این شخص خان دابه ای رو اجاره کرده و فعلا مانع پیش اومده، عرض کنم که نمیرد تحویل بگیرد. مانع چیه؟ مانع این است که خودش مریض شده، نه اینکه بارندگی شده، راه بسته شده. مانع این است که خود این مستأجر که اجاره کرده این دابه رو، که یه مسافتی رو مثلا از اینجا تا کجا باری رو ببرد یا خودش مسافرت بره، امکان ندارد. برای اینکه مریض شد نمیتوند سوار حیوان بشد. این رو میگیم اجاره مانع، مانع خاص است نه مانع عمومی. خب در اینجا چجور؟ اونجایی که مانع مانع عام بود گفتیم اجاره باطل، اصلا اجاره به هم میخورد، منفسخ میشه. اگر قبلنم مال الاجاره رو پرداخته بود، به موجر میره پس میگیرد که ان لم یکن شیئا مسکون، اصلا اجاره واقع نشده، فسخ. اما اگر اجاره مانع مانع خاص باشد، اینجا اینجور نیست که این دابه رو هیچ کس نتونه سوار شه این مسافت رو برد، خود مستأجر براش مانع پیش اومده، نمیتوند، پاش درد میکنه، پاش عیبی پیدا کرد، نمیتونه سوار دابه بشد، این مانع خاص. آیا اینجا هم اجاره باطل میشه مثل اونجایی که مانع عام بود یا باطل نمیشه؟ امام فرماد فیه احتمالان، دو احتمال. یک احتمال بگیم فرق نمی کند، اینجا هم اجاره باطل میشه، بالاخره اجاره کرده با این حیوان یه مسافتی رو بره، مانع پیش اومد، پاش معیوب شد، نمیتونه، امکان سواری براش نیست، خب بگیم اجاره باطل، چون امکان استیفاء از این مال و اجاره ندارد. یک احتمال. احتمال دوم بگیم نه، اجاره باطل نیست. چرا؟ برای اینکه این عذر مال خودشه، مانع مال خودشه، اجاره باطل نیست، ولی رجحان به این است که بیام فتوا بدیم به عدم بطلان. احتمال این که باطلم نیست هست، بگیم اجاره باطل نمیشد، چون این عذر خاصه، خود این براش مشکلی پیدا شده، چیکار به مستأجر دارد، به موجر دارد، موجر اجاره داده، 6 ماه اجاره داده از خانه رو، چرا این فسخ بکند برای اینکه عذری براش پیش اومده؟ پس یک احتمال بگیم اجاره باطل نیست، اجاره به قوت خودش باقی است، و اینم که مستأجر براش عذر اومده است، عذر مال خودشه، چون خودش پاش درد میکند، ای پیدا کرده، نمیتونه سوار بشه، بنابراین باید مال اجاره رو بپردازد. اجاره باطل نیست. اگر گفتیم اجاره باطل میشد، مستأجرم که اجاره داده اونم باید فسخ میشه، اجارش به هم میخورد، با اینکه خب مثلا ممکنه به ضررش باشد، خانه رو اجاره داده و مال اجاره میگیره، اگر فسخ شد باید مال اجاره رو پس بده، ضرری است برای او. پس بگیم اجاره باطل نیست، ولی رجحان و ارجح این است که بگیم باطله. اینجا هم برای خاطر اینکه عذر پیدا شد، بگیم ولو عذر خاصه، اما اجاره باطل میشد. عرض کنم که این احتمالی در اینجا دو احتمال، یک احتمال بگیم اجاره باطل و رجحان امام فرمود، رجحان این است که بگیم نه اجاره باطل نیست، برای اینکه این عذر خاص مال خودشه، خب وقتی خودش معذوره باید اجرت مال الاجاره رو هم بپردازد، اجرت رو هم بپردازد، نه اینکه به هم بزند اجاره رو و اصل اجاره باطل بشد که موجر هم ضرر ببیند. پس در اینجا فرمود دو احتمال: اگر مانع خاص باشد، یک احتمال بگیم اجاره باطل، ولی رجحان با این است که بگیم اجاره باطل نیست، چون عذر مخصوص خود مستأجر بود و او حالی که براش عذر پیدا شد باید اجاره رو، مال الاجاره رو بپردازد. اجاره رو نگیم باطل و فسخ. فرمود امام هازا در صورتی است که قید مباشرت در عقد اجاره نشده باشد. اگر دابه رو اجاره کرده و شرطش این است که خودش استفاده کند، خودش میخواد این مسافت رو بره، خودش میخواد این بار رو ببره، در اینجا عرض کنم که شرط مباشرت همون بحث میاد که بگیم قولان، یک احتمال بگیم اجاره باطل و یک احتمالم بگیم نه اجاره باطل نیست، ولو این براش عذر پیدا شده، اما چون عذر مخصوص خودشه، مریض شده، پاش درد میکنه، نمیتونه سوار بشه، باید مال الاجاره رو بپردازد. عرض کنم که این در صورتی که قید مباشرت شده باشه. اما اگر قید مباشرت نیست، اجاره کرده این دابه رو برای سفر، اما نه اینکه خودش بره، اطلاق دارد، قید مباشرت برای خودش نکرده، میگه ما یه باری داریم میخوایم تا کجا ببریم، عرض کنم که حالا یا خودم میبرم یا به دیگری میدیم ببره، اجاره کرده دابه رو برای حمل یک بار خاص مثلا و شرط مباشرت نکرده که خودم ببرم. خب اگر شرط مباشرت کرده بود، گفتیم قولان و رجحان با این است که بگیم اجاره باطل نیست، اجاره به قوت خودش باقی است. اگر قید مباشرت ندارد، فرماد دیگه قطعاً در اینجا اجاره باطل نیست، نه اینکه دو احتمال هست. اگر قید مباشرت نشده، دابه رو اجاره کرده برای اینکه این بار رو از اینجا ببرن کاشان، مثلا عرض کنم که از قم ببره کاشان، نه خودش ببره، این بار رو با این حیوان ببرن تا اونجا، برای مستأجر مانعی پیش اومد، دیگه خودش نمیتونه سوار بشه، خب شرطش نبود خودش انجام بده، مباشرت قید نشده بود، اگر مانع براش پیش اومد نمیتونه سوار حیوان بشد، بدد به دیگری اون بار رو ببرد تا کاشان، اونجا بلا شبهه اجاره باطل نمیشد، چون راه علاج دارد، این براش مستأجر براش مانع پیدا شد، شرط هم این نبود که خودش انجام بدهد، حالا که خودش مانع براش پیش اومد، اگر مانع براش پیش نیامده بود خودش میتونه از خودش ببرد، میتونه از دیگری، حالا که مانع برای خودش پیدا شد، خب خودش نمیتونه بره، دیگری ببرد بار رو، پس اونجا قطعا دیگه باطل نمیشه. پس دو احتمال اینجا که بود، در صورتی بود که قید مباشرت شده بود، بعضی گفتن باطل میشه، بعضی گفتن باطل نمیشه، که گفتن ترجیح با این است که باطل نمیشه. اما اگر قید مباشرت نشده است، دیگه بالاتفاق میگن اجاره باطل نیست. خب این براش مستأجر براش عذر پیدا شد، قیدش این شرطش این نبود که خودش ببره، خودش این راه رو بره، خودش این مسافت رو طی کنه که حالا نمیتونه سوار بشه. قید مباشرت نبود، دیگری این بار رو میبرد تا اونجا و به اجارم عمل شده. این بحثی بود که تا اینجا داشتیم که اجاره یه وقت مانع پیش می و خودش به اراده و اختیار خودش استیفا نمی کند و نمیره خانه رو تحویل بگیرد یا کلید رو تحویل بگیرد، یا اون در عین اجاره عمل نمیره پارچه رو تحویل بده تا او بدوزد. یه وقت به اختیار بود، یه وقت لمانعه. اگر به اختیار بود گفتیم ضامن مستأجر اجرت رو باید بدهد، چون خودش مانع از استیفای منفعت شد، منفعت رو از خودش تضییع کرد، ضامنه. اگر چنانچه لمانعه بود گفتیم اجاره باطل میشه. اگر قید مباشرت شده بود، اولا این بود، ترجیح این بود که بگیم اجاره باطل نمیشه. اما اگر قید مباشرت نبود، فرمودن بلا شبهه، بل اتفاق، میگن اجاره باطل نمیشه. این فروعی بود که بالاخره در اینجا امام مطرح فرمودن و حکمشم یا زمان یا جواز فسخ، فسخ اجاره یا عدم زمان. این بخشی از این مسئله. عرض کنم که بعد از این فرع باز اینجا ذکر شده بود که اگر در عین عرض کنم عینی را که اجیر شده از اون عین را بدوزد مثلا، یا به صورت انگشتر در بیاره، اگر نرفتن تحویلش بدند، در اونجا گفتیم که میتوند در همون زمان اون مستأجر ضامنه، باید اجرت رو بپردازد ولو این کار نکرده، لباس رو ندوخته، اما اعلام آمادگی کرد بیارید تا بدوزم. نبردن، ضامن است مستأجر اجرت دوخت رو بپردازد ولو او ندوخته. گفتیم علاوه بر این که اجرت دوخت رو میگیره با این که نمیدوزد، ندادن بهش پارچه رو که بدوزه، پس این هفته که باید این لباس رو بدوزد بیکار بود، میتوند در مقابل بره بر خودش کار بکند، حتی میتوند بره اجیر بشه تو همین یک هفته که پیراهن رو ندادن بدوزد، فعلا بیکاره، میتوند اجیر بشه برای دیگری کار بکند. اینم یه فرق بود که متعرض شدن که با اینکه اجیر الان در این زمان که ندادن بهش لباس رو بدوزد، نقره رو ندادن به صورت انگشتر در بیاره، بیکاره، اجرتش رو میگیرد ولو کار نمیکنه، ولی در این حال که اجرت رو میگیره میتوند بره اجیر دیگری هم بشد، هم از این اجرت رو میگرفته، ضامن است اون مستأجر اجرت این زمان رو بهش بده، و هم میتونه خودش بره اجیر بشه از دیگری چون منافات ندارد. این هفته هفته است که فرصتی براش پیش اومد، اجیر شد، یه خانه یه لباسی رو بدوزد، پارچه رو بهش ندادند که بدوزه، بیکار فعلا ولی اون مزدش رو میگیره. در این حال میتوند اجیر هم بشه برای دیگری، این هفته کار بکند، لباس دیگری بدوزد، بناء دیگری رو رنگ بزند، کار بکند، منافات چون منافات نداره. این اجرتی را که میگیرد در مقابل این است که امتناع کردن اون پارچه رو بهش بدن، لذا بیکار شده. خب چرا بیکار بمونه؟ منافاتی با اون اجرتی هم که میگیره نداره، میتوند اجیر بشه برای دیگری، همین هفته رو باز یه دوخت دیگری انجام بدهد، کار دیگری انجام بدهد، مزدشم بگیر. اینم فرقی بود که عرض کنم که امام فرمودن. فرق دیگری که اینجا عنوان میشد این است که میفرماد بله، فرع بعدی در صورتی که میفرماد لو عرض مثل هذه العوارض فی اثناء المده. خب این بحث این بود که کسی اجیر شده که یک کاری را انجام بده در یه مدت خاص، اونا ندادن انجام بدهد، اینم بیکار شد، میتونه بره از دیگری کار بگیرد انجام بده. اما اگر چنانچه این عوارضی که مانع گفتیم لمان، این مانع پیش اومده، این مانع یه وقت از اول اجاره پیش میاد، یه وقت هست از وسط کار، در اینجا بحث ما این بود که این مانع از اول پیش اومده، این شخص اجیر شده عملی رو انجام بده، ندادن بهش بدوزد، خب مانع پیش اومد از ابتدا. یا فرض کنید که بارندگی شد از اول، اجیر شده بود این مسافت رو بره، بارندگی، برف اومد، نشد بریم، خب اجاره باطل. اگر مانع از اول پیدا بشه اجاره باطل، همین مثال هایی که زدیم. اما اگر این عوارض از وسط کار، وسط زمان اجاره پیدا بشه، فرض بفرمود که خانه رو اجاره کرده برای اینکه توش بنشیند، از اول خراب میشه، این نمیتونه بشینه، اجاره باطل. اما اگر از وسط کار خانه رو اجاره کرده، رفته توش هم نشسته، مثلا یک ماه اجاره کرده، 10 روز رفته استیفا کرده، بعد از 10 روز 11 یه زلزله شد، سقف اومد پایین، از حالا دیگه نمیتوند از این خانه استفاده کند، نه از اول. اگر این مانع در اثنا پیدا شد، دابه رو اجاره کرده این مسافت رو بره، یه وقت همون ابتدا بارندگی میشه، نمیتوند بره تحویل بگیرد دابه رو، گفتیم اجاره باطل چون امکان استیفا نداره. اما اگر دابه رو تحویل گرفت، 10 روز ازش استفاده کرد، باش رفت و آمد کرد با این دابه، اما حالا یه مانعی پیدا شد، مانعی که عرض کنم که دیگه نمیتوند از دابه استفاده کنه، برف اومد، برف شدید و امکان رفت و آمد نیست، از حالا نه از اول، بعد از این که 10 روز دابه رو رفته باش استیفا منفعت کرده، حالا برف اومد، حالا بارندگی شد، حالا خرابی پیش آمد، اینجا آیا باطل میشه اجاره یا نه؟ اگر از ابتدا این مانع پیش آمده بود، گفتیم اجاره باطل چون امکان استیفا از اون منفعت رو مستأجر ندارد. اما اگر از وسط کار، وسط زمان مدت اجاره، بعد از این که 10 روزه از 1 ماه رو استیفا کرد از این خانه، رفت تو خانه نشست، زن سکونت پیدا کرد، بعد از 10 روز که گذشت سقف خراب شد، دیگه امکانه عرض کنم که استیفا از اون منفعت دار براش نیست، بارندگی شد، برف اومد، دیگه امکان رفتن و استیفای از اون دابه سوار بشه اون مسافت رو بره امکانش نیست. آیا اینجا اجاره باطل میشه یا نه؟ فرمود بله، اینجا اجاره باطل میشد، منتها به نسبه، نسبت به اون مقداری که از زمان باقی مونده نسبت به او باطل می شد. اما نسبت به اون زمانی که این استیفا کرد، از دار استیفا کرد، رفت 10 روز تو خانه نشست، استفاده کرد از سکنای دار، از این دابه 10 روز باش رفت آمد کرد، مسافت رو می رفت می آمد. اما از حالا نسبت به آینده اجاره باطل، اما نسبت به گذشته که این استیفا کرده منفعت را، اون اجاره به قوت خودش باقی بوده. 10 روز تو خانه نشست استفاده کرد، اون 10 روز رو صحیح بوده اجاره، مال الاجارش هم استیفا کرد منفعت رو، مال الاجارش هم میپردازه. اما از حالا که دیگه حق سکونت در خانه امکان نداره، از حالا باطل، نسبت به حالا به بعد اجاره باطل، نمیتونه تو خانه دیگه بنشینه، اجاره باطل شد، مال الاجاره هم دیگه نباید بپردازد. اما نسبت به 10 روز که استیفا کرده، اجاره به قوت خودش باقی بوده، این حق داشته استیفا کند این منفعت 10 روز رو از دابه یا از سکونت در دار، مال الاجارش هم باید بپردازد. اما از حالا که مانع پیش اومد به بعد، دیگه اجاره باطل، این حق استیفای منفعت رو ندارد. پس بنابراین اگر این موانعی که گفتیم از ابتداء اجاره حاصل شو، از ابتداء اجاره باطل و باید به هم بزند، اگر مال و اجارم داده پس میگیره، که علم یکون که اصلا اجارهی واقعی شده اینجا، فسخ باطل میشه. عرض کنم که اما اگر از در اثناء مدت اجاره یه مقدارشو استیفای منفعت کرده، تو خانه نشسته سکونت داشته، زن و بچه رو برده تو خانه نشستن، 10 روز 1 ماهش گذشت، حالا سقف خراب شد، دیگه قابل استفاده نیست، از حالا به بعد اجاره باطل میشه، نه از ابتدا. از حالا به بعد اونی که استیفا کرد به حق بود، اجاره به قوت خود باقی بود، حق استیفای منفعت داشت چون در اجارش بود، مال الاجارش هم باید بپردازد. اما از حالا به بعد دیگه اجاره باطل، چون دیگه امکانم نیست، هم دابه رو باید تحویل بده و دیگه ازش نمیتونه استفاده کنه، و همم دار رو باید پس بده، نسبت به آینده اجاره فسخ میشه، باطل میشه، برای اینکه امکان استیفا از حالا به بعد دیگه نیست، اجاره باطل میشه. این هم مال یک فرق، که اگر چنانچه اون موانع که گفتیم، اگر این که استیفا نمی کند لمانع این هست، مانعش هم باید عام باشد نخاص، این عرض کنم که از ابتدا بود. اما اگر چنانچه از وسط کار پیدا شد نسبت به گذشته اجاره صحیح هست، استیفاء منفعت هم به جا بوده، عذرتش هم باید بپردازه، از حالا به بعد به نسبه، یعنی نسبت به آینده، اجاره باطل میشه. این هم مال یک فرع، که اگر این موانع در اثناء اجاره پیدا شد نه از ابتدا، اگر از ابتدا بود از ابتدا باطل بود اجاره، از حالا که وسط کاره، اجاره تا حالا به قوت خود باقی است، استیفا هم کرده، حق داشته، اجرتش هم میپردازه، اما نسبت به آینده عرض کنم که باطل میشه. این مسئله تقریبا با فروعی که داشت، 7-8 فرع بود، اینا به حمد الله تمام. در اینجا مسئله بعد این مسئله 19 بود، مسئله بعد مسئله 20 هست. عرض کنم که مسئله 20 این است که بله اذا قصب ال عین المستأجر قاسب و منع المستأجر ان استیفاء المنفعه. این مسئله در این زمینه است، در این مورد است که اگر کسی عینی رو اجاره کرد و که بره مثلا درش سکونت پیدا کنه و یک قاسبی اومد عین رو غصب کرد و مانعی از این شد که مستأجر بره در خانه بنشیند استیفاء منفعت کند، قاسبی میاد مانع استیفاء منفعت میشد. یه وقت گفتیم خودش به میل خودش استیفاء منفعت نمی کند، ضامن بود. یه وقت مانعی پیش می آمد که به وسیله اون مانع نمیتونست استیفاء منفعت کند، گفتیم اونجا اجاره باطل. حالا فرض این هست که قاسبی میاد در میان، رفته این شخص خانه رو اجاره کرده یک ساله که بره توش بشیند در مدت معین با مال الاجاره معین، یک شخصی قاسبی میاد کلید رو از دست این میگیرد و در خانه رو میبندد و نمیگذارد این آقا بره تو خانه‌ای که اجاره کرده و حق استیفاء منفعت داره، بره از منفعت داره دار استفاده کنه. پس یه قاسبی اینجا مانع از استیفاء منفعت میشه. اینجا حکمش چیست؟ اجاره کرده عینی را که از منفعتش استفاده کنه، یه قاسبی میاد منع میکند این رو از استیفاء منفعت، نمیذارد برد تو خانه، در خانه رو میبنده، قفل زده، نمیذارد مستأجری که اجاره کرده حق سکونت داره، منفعت این دار مال این شده، قاسب نمیذارد بره استیفا کند. اینجا حکمش چیست؟ دو صورت اینجا فرض میشه. یه وقت هست که قبل از اینکه موجر تحویل بده خانه رو، مانع پیدا ایجا قاسب میاد مانع میشه. یه وقت بعد از اینکه تحویل داده، موجر خانه رو اجاره داد به این آقا، قبل از این که خانه رو تحویل بده هنوز تو دست خودش کلید رو نداده به مستأجر که بره تو خانه بنشینه، قاسب میاد کلید رو میگیره، در خانه رو قفل میزنه و مانع از رفتن مستأجر به این خانه میشه. قبل از تحویل هنوز خانه در تحویل خود موجر. یه وقت بعده خانه رو اجاره میداد به طرف 6 ماهه 1 ساله و تحویلش هم میداد، کلید رو میداد دستش، میگه برو تو خانه بنشین. این شخص مستأجر کلید تو دستشه و تحویل گرفته خانه رو، میره که بره در خانه زن و بچه رو ببره، اساس ببره، بره تو خانه بنشیند، قاسب سر راه میرسه و کلید رو ازش میگیره بعد از این که تحویل داده بود، یا حتی یه مقدارم رفته استیفا کرده، مانع قاسب میاد جلوشو میگیره. این دو فرض، یه وقت این قاسب قبل از تحویل عین مستأجر به مستأجر میاد قصب میکنه مانع میشه که هنوز خانه در دست در اختیار خود موجر است، یه وقت نه، بعد از این که تحویل داده کلید و داد به اون طرف مستأجر، برو تو خانه بنشین، اون رفت تحویلش بود خانه، رفت تو خانه بنشیند، قاصب اومد جلوشو گره. پس دو فرض، یه وقت اینجا این قاصب قبل از تحویل به مستأجر مانع میشه، یه وقت بعد از تحویل. اما صورت اول که قبل از این که خانه رو که اجاره داد تحویل طرف بده، کلید رو بهش بدهد، هنوز کلید پیش خودشه، اون قاصب اومد در خانه رو بس، قفل دیگری زد و مانع شد از این که مستأجر بره تو خانه بشه قبل از تحویل. یه وقت بعد از تحویل، تحویل او داده شده، از اون میره، از مستأجر میره، کلید رو میگیرد و مانع میشه. خب در فرض اول قبل از خانه رو اجاره داد، قبل از اینکه کلید رو بده به طرف و بهش بگه برو تو خانه بنشین، هنوز در اختیار خود مالی موجره، قاصب اومد یه قفلی زد در و بس، مانع شد. در اینجا که قاصب که امتناع میکند از استیفاء منفعت مستأجر، قبل از تحویل حکمش چیست؟ اگر قبل از تحویل فرماد مستأجری که اجاره کرده حالا کلید ازش گرفتن نمیذارن بره تو خانه بنشینن، مخیر است بین این که اجاره رو فسخ کنه یا نه اجاره رو به قوت خودش بذاره بازی باز به قوت خودش باقی باشد و میره از اون قاصب که قصف کرده و خودش مثلا رفته تو خانه نشسته، میره از او عرض کنم که اجرت المثل میگیره، میگه آقا شما مانع، من اجاره کردم خانه رو، حق سکنا شبی 1000 تومن به عهده منه، من دادم حق چیز رو مثلا مال الاجاره شو، شما اومده غصب کردی 10 شب از این منفعت من رو، شما مانع شدی که من برم تو خانه بنشینم، عوضشو بده. از قاصب میتوند قضی معامله رو فسخ کند، به هم بزند و اگر اجرتی هم داده قبلا پس بگیرد، و یا اینکه عرض کنم که اجاره به قوت خودش باقی باشد و اینکه من باید استیفاء منفعت کنم، این آقا مانع شد قاصب نگذاش من استیفاء کنم، میره اون مواردی رو که تن اون قاصب مانع شد من برم تو خانه بنشینم، تفوید کرد منفعت من را، میرم ازش عذرت المثل میگیرم. 10 شب شما گذشته، من باید این 10 شب میرفتم تو این خانه مینشستم، استیفا میکردم، شما در خانه رو بستی، قفل کردی، مانع شدی، این 10 شب مال الاجاره شو عذرت المثل، اجارهی که اونا نبستن نسبت به اون قاصب عذرت المثل میگیرد. 10 شب شب اینقدر شما مانع شدی که من برم استیفاء منفعت از او بگیرد. پس مخیر است اگر قبل از این که خانه رو تحویل بگیرد هنوز دست خود مالکه، اگر اون وقت قاصب مانع شد مخیر است مستأجر اجاره رو فسخ کند که ان لم یکون اصلا اجاره واقع نشده، و یا اینکه عرض کنم که اجاره رو بگذارد باشه و مال الاجارهی که این باید ازش استیفا میکرد اون آقا مانع شد قاصب، بره عذرت المثلشو از او بگیرد. این در صورتی که قبل از عرض کنم بعد از تحویل، اما اگر چنون قبل از این که تحویل بده، اما اگر بعد از تحویل خانه رو اجاره داد، تحویل طرف داد. مستأجر باید بره تو خانه بنشیند، رفت بره تو خانه بنشیند، قاصب جلوشو گرفت. اونجا چی؟ اونجا دیگه فسخ معنا ندارد، اونجا فقط مستأجر حق گرفتن اون غرامت مال الاجاره رو دارد. اگر من خانه رو اجاره دادم به طرف، تحویلش هم دادم، کلیدم در اختیارش گذاشتیم، بعد قاصب جلوشو گرفت، یه معنا ندارد بگیم اجاره فسخ. اجاره تمام شد، اجاره کرده بودیم خانه رو به این آقا اجاره بدیم، من اجاره دادم، تحویلش هم دادیم، اجاره تمام شد. اون تا اون حق استیفا دارد، نگذاشته حق استیفاش رو اتیان بکند، اعمال بکند، باید غرامتش رو بده. پس در صورت اول که قبل از اینکه تحویل بده خانه رو، این قاصب اومد مانع شد، اینجا مستأجر مخیر است اجاره رو فسخ کند یا غرامت رو بگیرد. اما اگر بعد از تحویل خانه رو فروخ، اجاره داد، تحویل مستأجرم داد، مستأجر رفت بره تو خانه بنشیند، مانع اومد جلوشو گرفت، در خانه رو قفل کرد، اونجا مخیر است مستأجر، دیگه مخیر نیست بین فسخ و گرفتن غرامت. فسخ معنا نداره، اجاره تمام شد، اجاره داده بودم خانه رو به این آقا، خب تحویلش هم دادم، گرفت خانه رو رفت بره توش بنشیند، عمل شد به اجاره، دیگه فسخ معنا نداره. پس در صورت اول مخیر است بین این که فسخ کند اجاره رو یا غرامت بگیرد، در صورت دوم که بعد از تحویله، اونجا دیگه فسخ نیست، فقط میتوند غرامت رو از اون طرف بره بگیره. این تا اینجا، حالا تا ادامهش رو انشاءالله بحث بعد عرض میکنی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.